أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. غير أني يا إلهي أشهد بجهدي وجدي ومبلغ طاعتي ووسعي، فأقول مؤمنا موقنا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا فيكون موروثا، ولم يكن له شريك في ملكه فيضاده فيما ابتدع، ولا ولي من الذل فيرفده فيما صنع. بعد توضيح دعای شریف امام حسین عرفه امام حسین علیه السلام است. امام علیه السلام در این دعا همواره ما را به وحدانیت خدای متعال متوجه می فرماید، چون درک وحدانیت مطلقه خدای متعال و سپس توجه به این حقیقت در شؤون مختلف زندگی از آرمان‌های بالای ادیان الهی، مخصوصاً دین اسلام، و سیره و روش اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است. توجه به وحدانیت خدای متعال در همه شؤون زندگی نوعا کار هر کسی نیست، نه اینکه امکان پذیر نیست، اما اونی که ما میتوانیم بهش التزام قلبی و اعتقادی داشته باشیم اون آگاهیه به وحدانیت خدای متعال. یک آگاهی اولیه و اعتقاد اولیه داشته باشیم و این نقطه بسیار مهم تعالیم اولیاء الهی است. امام حسین علیه السلام در این دعای شریف گاهی نعمت‌های پروردگار متعال رو بیان می‌کنند، گاهی خصوصیات وجودی انسان رو در رابطه با نعمتها به عنوان مثال در چند خلاصه فراز که جلسه گذشته بیان شد، حضرت این رو به ما توجه دادند که مقام شکرگزاری از ذات اقدس الهی مقام بسیار بالایی است. به این مقام بالا کسی نمیرسه مگر اینکه درک عجز خودش را بکنه از اینکه بتواند هم درک نعمت خدای متعال را اونطور که هست بکنه و هم انجام شکر یک نعمت رو به جا بیاره. این درک از عجز برای انسان کماله که این درک هم باز مراتب داره. هر کسی به اندازه ظرفیت وجودیش از عجز خودش درکی دارد. نمیتوانیم ما بگیم اون مقدار که ما درک میکنیم از عجز خودمون نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام هم درک میکنیم. به هر حال طبق این بیان شکرگزاری از یک نعمت الهی به این معنا تکیه میکنه. بعد از این که این مطالب رو حضرت بیان کردند، به خدای متعال عرضه می دارد خدایا من اونطور که انبیایت آمدند، رسولانت وحی کردند که اگر بخواهید نعمتهای پروردگار را احساب کنید نمی توانید، من معتقدم که همینطوره. الا این که من با تمام توانم و تلاشم و اون مقداری که طاعتم میرسه و وسعم اقتضا میکنه شهادت میدم، گواهی میدم و با یقین و ایمان میگویم. هم تعبیر اشهدو دارم هم اقول و مؤمنن موقنا، تأکید فراوان که چی؟ ما به طور مختصر میگیم الحمدلله الذی لم یتخذ ولدا. باز خدای متعال رو ستایش میکنیم، ستایش مطلق به جهت اینکه کمال مطلق دارن. یعنی به گونه ای میخواییم عرضه بداریم یک کاسه ما حرف بزنیم، به طور تفصیلی نمیتونیم درک بکنیم. به هر حال در بست ما جز ذات اقدس تو را ستایش نمی کنیم، قابل ستایش نمیدانیم. منتها یک ذاتی را ستایش میکنیم که منحصر به فرده. تو ذاتی داری که نظام خلقت از تو به صورت تولید زاییدن تحقق پیدا نکرده. حالا چجوری تحقق پیدا کرده ما درک نمی کنیم. عقل فقط یک کلیاتی را درک می کنه از این حقایق، وقتی که موجودات ما درک میکنیم اینها موجودات فقیری هستند در ذات و صفات و فعلشون، این رو میفهمیم که به ذات اقدس الهی که بی نیاز مطلق است تکیه میکنند، و این رو هم میفهمیم بی نیاز مطلق در ایجادش و در آفرینشش مثل ما نیست که ما یک چیزی رو میخواییم درست بکنیم کارمون تولیدیه، یه چیزی رو میگیری چیز دیگری رو ازش خلاصه تولید میکنی، غذا میخوری این غذا تبدیل میشه به نطفه، نطفه زنده برای تکثیر نسله الازمه. حالا این فعالیت طبیعیه، فعالیت صناعی و صنعتی هم همچنینه. کارهای صنعتی ما برگرفته از نظام خلقت با خودمون میه، اینا رو سرهم میکنیم طبق اهدافی که داریم، یک دستگاهی میسازیم، ضبط صوت، دوربین، تلویزیون و و و. چه فعالیت‌های طبیعی ما، چه فعالیت‌های صنعتی و اختراعی ما، همه‌اش تولیدیه، همه‌اش تقلیدیه، تقلید از اون ساختار آفرینش الهی، از اون الگویی که خدا به ما ظهور داده. اما خدا چی؟ کارش تقلیدیه، کارش تولیدیه مثل ما، چیزی را از غیر خودش بگیره به خودش اضافه بکنه، چیزی اضافه بشه با مثل ما قضا رو میخوریم به خودمون اضافه میکنیم، از ما چیزی منجعب میشه. یعنی پس اینطور میگیم الحمدلله الذی لم یتخذ ولدا، ستایش مطلق برای اون خداییست که ولد نگرفته. این ولد نگرفته در حقیقت نحوه ایجاد خدای متعال را بیان میکنه، که ایجاد خدا مانند اختراعات و تولیدات ما نیست که لازمش اینه که من که چیزی رو تولید کردم میرم کنار، اونی که تولید شده جای من میشینه. میتونی؟ زاد و ولدی که میشه یا به عنوان تخم‌گذاریه یا به عنوان تلقیحه، در هر دو صورت جایگزینه دیگه. هم تولید نشانه نقص وجودی است از جهت اینکه مولد ناقصه، و هم از جهت دیگری باز نشانه نقصه، مولد میره کنار، مولود جاش میشینه، کار مولد رو میکنه. پس خدا ازلیه، زوال در اون معنا نداره. فیکونو موروثن کنی ازل هم بیان میکنن رابطه تولیدی چیه و نتیجه چیه. اگر رابطه بین خالق و مخلوق تولیدی بود، باید خالق میاد کنار، مخلوق جاش میشست و ارث میگرفت، وجود و کمالات وجودی رو از مبرز، مثل فرزند که جای پدر مینشینه، ارث میگیره و جای خالیش رو پر میکنه و از اموالش هم بهره میبره. از جهت وجودی جای رو میشینه، از جهت حاکمیت در امورش اون امور او را مالک و بعد حاکم میشه، تصرف میکنه. اما خدای متعال که این چنین نیست، در سوره توحید آمده لم یلد خب ایجاد کرد، ایجادش هم تولیدی نیست، اما ممکنه کسی تصور بکنه اون چیزی را که ایجاد کرده در عرض خودشه، حالا به این اختیاری داده، این هم دیگه فعال مایشاست دیگه، خود متعال کنار کشید، این موجود برای خودش کار میکنه، خدا هم برای خودش. آیا اینطوریه؟ نه، این هم نیست. هم حدوثاً موجودات در تحت حاکمیت و ولایت خدا هستن، ولایت تکوینی، و هم بقاءً. اینطوری سالی که وجود پیدا کرد بگید ما دیگه به شما نیاز نداریم، مثل بنا. بنا وقتی که درست شد زبان حالش این که ما با آقای بنا دیگه نیاز نداریم، آقای بنا هم مرحوم شد، شد ما سر پای خودمون نیست. آیا اینطوریه؟ نه. برای مخلوق و موجودات آنی تصور استقلال وجودی نمیشه، خلاصه. و لم یکن له شریکن فی ملکه، این عبارت اینو میخواد بیان بکنه، خدا شریکی در حاکمیتش پیدا نکرده، یعنی به این معنا که چیزی رو که آفری او بگه من دیگه خودم وجودی دارم، خودم تصرفاتی دارم، خودم کمالاتی دارم در قبال تو خدا، نخیر. باز در سوره توحیدی معنا آمده ها، ولن یکن له کفوان احد، خدا کفوی نداره، همتایی ندارم، یعنی چیزی رو که موجود میکنه او همتای او بشه، نه. اکمل موجودات، اشرف موجودات، نور نبی ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتش علیه السلام، اینها آنی استقلال وجودی از ذات اقدس الهی ندارن، آنی در تصرفاتشون نسبت به عالم از خدا متعال مستقل نیستن، مثلا بوی شریک نمیاد. اینو باید دقت داشته باشین، ببینید چقدر رابطه های عمیق وجودی را حضرت با زبان دعا و حمد بیان میکنند. توی دعاها هم که ما خلاصه میخوانیم گاهی در تعقیبات نمازها توجه به این مضامین داشته باشیم، اینها را هی بهش توجه بکنیم که لااقل ایمانمون هی تجدید بشه. البته عملا ما این رو نشون نمیدیم در برابر خداها، عملا استقلال گونه داریم حرکت میکنیم، من شرک باطنی داریم، اما از جهت اعتقادی این رو معتقد بشیم که خدای متعال این گونه است. خب شریک کارش چیه؟ شریک اگر باشه تضاد هست، بنده و شما شریک بشیم برای درست کردن این کارخونه و اداره آن. خاصیت شریک بودن اینه که شما یه نظر داری در نحوه ساختن، بنده یه نظر، شما یه نظر داری در نحوه اداره، منم یک نظر. این به تضاد میاد. حضرت اون خاصیت هم اثر شریک داشتن هم بیان میکنه. فیضاد دهو فی مبتدع، تا شریک او تضاد او باشد در اون چرایی که آفریده هست. خب حالا بشه چه مشکل پیش میاد؟ خب دو شریکی که به توافق نرسن معناش چیه؟ یا از اول ساخته نمیشه این کارخونه، یا اگر ساخته بشه تعطیل میشه. دونی؟ مگر اینکه یه نفر کوتاه بیاد به نظر اون یکی شریک عمل بکنه، اینجا دیگه شریک نیست، این در تحت حاکمیت اولاد. اگه شریک واقعا به معنای متعارفش ها، این در قبال اوه. قرآن کریم چقدر لطیف بیان میکنه دعاها تفسیر قرآن. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، اگر در آسمان و زمین خدایانی غیر خدا بود که شریک خدا بودند، آسمان و زمین فاسد می شدن. خب نتیجه مفسرین و اینها میگن اون نتیجهش مخفیه، اونو به نتیجه گیری ما واگذار کرده. فلم یفسدا ولم یکن بینهما آلهة غیر الله. ما میگیم عالم داره اداره میشه به احسن اداره، که ما در درک اداره عالم عاجزیم. این همه علوم تا کنون آمده گوشه ای از انتظام نظام آفرینش را توانسته است درک بکنه. عقلا هم که عقلشون خوب کار بکنه با فراگیری این علوم و ارتباط با این قوانین، هر روز تعجبشون از این نظام بیشتر میشه. عجب نظام متخم، عجب مدبر، به حال حاکم حکیم قادر علیم داریم. پس حالا که فاسد نشده، پس خدایی غیر او نیست. یعنی هر چه در این عالم تأثیر گذار باشه، تأثیرش به اذن الهیه. خلاصه اینه، معنای این جملات اینه، تأثیر گذاری جز به اذن خدا در چیزی نیست. خدای متعال است که این نظام رو این گونه مرتبط با هم آفریده. برهان نظم رو به ما بیان می‌کنه. این وجودش که تحقق پیدا کرده از اول با نظم تحقق پیدا کرده. در سوره ملک چی می‌خونیم؟ خیلی مضامین لطیفی داره. می فرماید الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت ترجع البصر هل ترا من فطور. خدا هفت آسمان را مطابق هم آفریده. حالا این طباقا به چه معناست؟ بحث تفسیری نه. در خلقت خدای مهربان هیچ سست تفاوت این تضاد، تضادی که بیاد موجودی موجود دیگر رو از بین ببره نمیبینیم. باید امتحانش مجانی چشم بنداز. آیا سستی در اداره عالم شما میبینید؟ یه روز خورشید بگی ما دیگه طلوع نمیکنیم. نه، ما چه بخوایم چه نخوایم، طلوع و غروبش همه یکسان، در زمستانش، در تابستانش، در بهارش، شده در یک دو تا تابستان با هم فرق پیدا بکنن. از نظر طولانی بودن روز، کوتاه بودن شب. بعد باز میفهمد که باز امتحانش مجانیه. شما هر چی دقت بکنی باز حیرتت بیشتر میشه، چشم میدوزی و به حقیقتش هم نمیرسی. سن مرجع البسر کردتن ینقلب الیک البسر و خاص انا و حسین. دو مرتبه چشم بدوزی، چشم برمیگردی. موقع آمدن خورشید در وسط نهار شما تالا تونستید چشم بهش بدوزید، یه مقداری خیرشون کور میشه. نظام خلقت هم چه اینه، هر چی بهش خیره بشیم ما به عمقش نمیتونیم برسیم. فقط عقل ما درک میکنه که چه نظام بی نهایت مطمئن و از یک ناظم متقن. ازام خواهد ولقد زیمنا السماء الدنیا به مساوی. شما دقت بکنید این چراغ‌هایی که در آسمان می‌بینید تو آسمان تهران کمتر دیده میشه. این ستارگان بین فرانسیز مثل که با ما میخوان حرف بزن، اینقدر زیبا، اینقدر لطی. اینا چراغه های تازه آسمان دنیا هست، زینت آسمان دنیا هست، آسمان نزدیکه. آخ، شش آسمان دیگه چی؟ علم تازه به این آسمان دنیاش به گوشه ایش رسیده. به هر حال این نظام با این عظمت داره با نهایت اتقان اداره میشه، پس تحت حاکمیت مطلقه خداست. خدا ولایت مطلقه داره. کسی که حاکمیت مطلقه داشته باشه هم ولایت مطلقه داره. تحت ولایت کسی نیست. کسی که تحت ولایت کسی باشه از نظر وجودی ذلیل است در برابر او. حضرت بیان میکنند ولا ولی من الذل. خدا ولیی نگرسته که خاصیت ولی گرفتن ذلته. ذلت امر بدی نیست، اصلش سراپای وجود ما رو ذلت گرفته، کوچکی گرفته. در برابر کی؟ در برابر عزیز مطلق. ما اصلا نمیتونیم آنی از این ذلت وجودی خارج بشیم، چون تحت ولایت مطلقه خداییم. منتها یه چیزی از خودمون درک میکنیم، خیال میکنیم چیزی شدیم، کسی هست، اظهار ذلت عزت میکنیم. من همین من بعد دیگران هی میخواییم خودی نشون بدیم. میگن بابا خودتو نگاه کن قبل چی بودی؟ این نگو من، یه مایه جندیده بود. بعدتو نگاه کن، یه روز انسان بمونه میگن زودی برش داری بوش نگیره. اینا جنبه های تربیتی ماست که از این من گفتن اینها خارج بشی. از این جنبه های دیگه هم داره ها، اونه که به این زودی ها، از این سکر، از این مستی خارج نمیشن، این توجهات رو دادن که الان هم که داری میگی من بابا حامل عذره هستی، اموری رو حمل میکنی که اینا از تو خارج میشن، بوی فضا رو میگیر، زوائد آب بینی، آب دهان تا اینجا هست خوبه، اگه میاد بیرون خود انسان رقابت نمی کنه ببینید. به این مرتبه وجودیمون ما باید همیشه توجه بکنیم، خدا را ستایش بکنیم که او ولی مطلق است. خب این قسمت رو تمومش بکنم و نتایج روز بگیرم که بحثای مفید بیان بشن. فیرفده فی ما سمع، خدا ولی نگرفته تا او را در کارش کمک بکنه، ولی و سرپرست گرفتن یعنی کمک گرفتن در کار، یعنی زعب ماها چون ضعیفی از نظر ادراکی، از نظر توانی، از دو جهت به طور کلی ضعیف، علم و قدرت، در هر دو نیاز به کمک داریم که خدا هم علم ما رو زیاد میکنه، هم قدرت ما رو زیاد میکنه به واسطه اینکه این نظام رو به هم پیوسته آفریده، ما هم مرتبط با نظام باشیم، هی همواره علممون زیادتر بشه، از یک دیگر کمک بگیریم. این خداست، این پیوند رو داده. پس ارتباط ما با هم دیگه از ناحیه خداست، خودمون ایجاد نکردیم. خدای متعال ولی مطلق است. این ولی مطلق هر کاری بکنه برای ما خوبه، چون دیده ما نمیتوانیم خودمون رو اداره بکنیم. فهمده من باید شما رو اداره بکنم، کسانی رو که شما رو اداره بکنند من برای شما قرار دادم. با اون انبیا، با اولیاء علیه السلام، هم از جهت علم از خدا مستقیما ارتزاق میکنن، هم از جهت قدرت. چون گفتیم در مسئله کمک کردن دو چیز مهم شرطه، یکی علم یکی قدرت. علمشون الهیست، قدرتشون الهیست، نماینده خدا تو این عالم. ماها اگر بخوایم تحت ولایت خدا بریم، باید بریم تحت ولایت اینها. مناسبت قدیره ها، اگر تحت ولایت اینها نریم تحت ولایت خدا نرفتیم، اگر چه زبانن اسم از خدا بگیم. نه، برای خودت خودتو کسی دانستی؟ ممکن چنین نیست، خودی نداری. این حقیقت یه روز بر ما آشکار میشه، تو سر میدن خدایا ما رو برگرد، نفهمیدی تو دنیا. من نخه اینطور نیست، ما راه های فهم رو به تو نشون دادی، از اونا عبرت نگرفتی. ولو ردو لعادو لمانه اند، اگر برگردن باز هم همون برمیگردن. میخوام به خودت نگاه کنه انسان، افی انفس کن، افلا تو بسرو، نمیخوام به بینایی برسی، آنی میتونی رو پای خودت بیستی، از این مواهب استفاده نکن، هر کاری میخوای بکن. میتونی آمد خدمت امام عرض کرد که آقا من نمیتونم گناه نکنم. حضرت فرمود برو در یه جایی که خدا نبینت، یه دستورات تربیتی ها، برو استفاده بکن از چیزایی که خدا نیافریده. آره میتونی، بعد برو معصیت خدا رو بکن. یعنی توجه به این بینش ها داشته باش، این بینش ها در زندگانی عملی حضور پیدا بکنه، وقت در زندگی عملی هم تحت ولایت خدا میبینی. بنابراین ما همواره تو این عالم که هستیم نیاز به ولایت الهی داریم. ولایت اولیا هم همان ولایت خدا هست. لذا به طور منحصری میفرد این نما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. این الذین یؤمنون بالله و یقیمون الصلاة به اتفاق شیعه و سنی جز علی علیه السلام کسی نیست. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اونجا میخواد ولی شما اینه، اینجا میگه این ولی اطاعت میخواد. نشانه این که شما تحت ولایت رفتید این است که اطاعت بکنید. اول اعتقاد به مطاع بودن او داشته باشید که او مطاع است، این اول اعتقاد باید باشه. دوم این اطاعت رو در عمل پیاده بکنید. اعتقاد باید باشه که رکن ایمانه، ممکن است در عمل سستی بکنید که میکنید. این سستی در عمل به گونه جبران میشه، اما این اعتقاد نباید هیچگاه از دست ما گرفته بشه. به خدا عزه بدهیم خدای تو مطاع مطلقی، اما من هوا بر من غلبه کرد، غلبت علی شقوت و غرنی به ما احوا و اسعله علی ذالک القضا. فرمایش امام سجاد در دعای ابو حمزه و علی علیه السلام در دعای کمه. اون اعتقاده باید باشه ها، این اعتقاد اگر باشه هین مخالفت هم باز کارسازه، ما رو برمیگردونه، ما رو مقر به درگاه الهی میکنه که ما اشتباه کردیم. نسبت به اولیاء الهی هم چنینه ها، ما باید مطیع باشیم، از اولی الامر اطاعت بکنیم، از رسول اطاعت بکنیم. منتها این اولی الامر مقصود معصومین هست، اما در زمان غیبتشون نماینده دارن معصومین، و همچون در زمان حضورشون. خب معصومین که علیه السلام موفق نشدن به پیاده کردن اون ولایت الهی، اما در این حال کنارم نرفتن، تا مقداری که میتوانستن اعمال ولایت میکردن. از جهت احکام میفرمودن برو از زراره حکم بگیر، از جهات اجرایی بر حال بعضی مسائل رو امضا میکردن. به علی ابن یقطین موسی ابن جعفر علیهم السلام فرمود تو بمان در حکومت ظالمانه هارون تا اینکه یک مشکل مؤمنی را حل بکنی. امضا کرد، ولایتشو امضا کرد. تا وقتی که در صدد رفع مشکلات شیعیان ما هستی تو همینجا بمون، تصرفات از ناحیه ما امضا. در زمان حضورشون تا مقداری که میتوانستن اعمال ولایت. پس ولایت الهی دو شعبه کلی داره، اینو دقت داشته باشیم، یکی ولایت تکوینی، یکی ولایت تشریعی. هم ولایت تکوینی خدای متعال به واسطه وسائط تو این عالم ظهور کرده از طریق ملائکه و انوار مقدسه اهل بیت علیهم السلام، و هم ولایت تشریعی خدا قانون معین کردن، دین آوردن از طریق انبیا و اوصیاء انبیاء علیهم السلام در این عالم ظهور پیدا کرده. و در زمان خود ائمه معصومه علیهم السلام این ولایت از طریق فقیهانی بیان می شد، ابراز می شد، اجرا می شد. در زمان غیبت که دیگه به طریق اولا باید این ولایت اجرا بشه، منتها زمانها مختلف بوده. ما هیچ زمانی نداریم که هیچ فقیهی در اعمال ولایت نباشه، اصلا پیدا نمی کنیم. خمس می گرفتن، زکات می گرفتن، به اهلش می رساندن تا می توانستن اجرای حد می کردن، غنائم می گرفتن. شیعیان باید می رساندن خمسشون رو به دست مجتهد، نهاش اعمال ولایته. چون خمس یک قسمتش برای خداست، یک قسمتش برای رسول است، یک قسمتش برای اهل بیت علیهم السلام است، یک قسمتش برای فقراست. هر کسی نمیتونه در اون تصرف بکنه، بعد کسی باشه که آگاه باشه و قدرت داشته باشه، این قدرت از ناحیه امام معصوم. اون جز فقیهان کسی نیستن. و در رأس ولایت تشریعی تشکیل حکومت، تا حکومت دینی نباشه بقیه قوانین اجرایش میسر نیست. لذا همانطور که امام معصوم علیه السلام خودشو در معرض قرار میده، اگر زمینه باشه تشکیل حکومت باید بدهد، همونطور که علی علیه السلام آمد در زمان شورا از در فرمون بند به کتاب و سنت و نظر خودم، اونا میگفتن نه، از در فرمون قانون الهی باید اجرا بشه. اما بعدش یه تو مخمسه 25 سال گیر کردن، آمدن خدمت حضرت. حضرت هم فرمود چون حجت بر من تمام شده من میام، و اونطور باهاش مواجه شدن که در حکومت‌های قبلی این گونه نبود. چون حکومت دینی نبود، ولایت الهی نبود. بعضی بحثا رو بنده بازش نمی‌کنم چون پخش میشه، خیلی شاید مناسب نباشه. بعضی تعابیر رو نمی کنه، به طور در بسته عرض می کنه. اما وقتی علی علیه السلام آمد ولایت الهی میخواد ظهور پیدا بکنه، مخالفین دیگه میان، ولایت شیطان میان، چون دو تا ولایت ما بیشنه، یه ولایت الهی، دو ولایت شیطان. اگه تحت ولایت خدا بودیم که هیچ، تحت ولایت ولی خدا و ولی فقیه هم باید باشیم. اگر نباشیم تحت ولایت شیطانی. لذا تا ولایت الهی هست مخالفین هم هست و طرفداران ولایت بعد خودشون آماده بکنن برای دفاع از ولایت الهی. هر مقداری دفاع بکنند مأجورند. رسول خدا صلی الله علیه و آله این ولایت را در قدیر معرفی کرد، ولایت اهل بیت علیهم السلام رو معرفی کرد تا امام زمان علیه السلام. دو مرتبه اسم امام زمان علیه السلام رو به زبان مبارکش جاری میکنه. پس ما باید این فهمهای دینی رو داشته باشیم، تصحیحش بکنیم که دین به ما چی گفت. ادهی هم خب دین تراش هستن در مقابل نه، میگن اصلا ما خودمون دین. در زمان پیامبران بودن تا کنونم هستن، بر توجه داشته باشی. منتها دشمنان اگر بتوانند از خود کسانی که به حسب ظاهر به دین گرویدند استفاده بکنند موفق ترند، چون خیلی معنی نداره. یه احمقی رو مثل بلعم باورا دنبالش میره، خرجش هم زیاد نکنه، تو بیا بله موسی علیه السلام کار. این نقشه قبلا هم بوده، جدید نیست، اونطور در زمانهای مختلف با شکلهای مختلف ظهور میکنه، گاهی از زور، گاهی از زر قارون رو میاده، گاهی از تزویر که مثل بلعم با اوراها ها. خدای متعال به حق امیر المؤمنین علی علیه السلام ما را دقیقا و عمیقا قدیری قرار بدهد، ما را قدیری زنده بدارد، ما را قدیری بمیراند، ما را قدیری مبعوث بگرداند. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، علیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.